Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Lanatullah ala a'da'ihim ajma'in min al-an ila qiyam yawm al-din. Sohbat dar bahs ma yatawaqqafu alayhi al-ijtihad bud ke shakhsi ke میخواد مجتهد بشود و استنباط احکام بکنه نیازمند به چه علومی است، چه علومی رو باید بداند تا بتونه استنباط احکام رو انجام بده. علومی ذکر شد، علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم معانی و بیان، علم بدیع و امثال ذالک، علم رجال و علم درایه که اقسام حدیث رو بدون حدیث صحیح داریم، حدیث ضعیف داریم، حدیث مرسل داریم. خلاصه اقسام احادیث رو کاملا بدونه و در این رابطه حدیث ها رو تشخیص بده و بتونه فتوا بده طبق اون حدیث که حدیث صحیح کدامه، حدیث ضعیف کدامه، حدیث مرسل کدامه، حدیث حسن کدامه. بالاخره اقسام حدیث رو بدونه و بدونه به کدوم یکی از احادیث میشه اعتماد کرد و به کدوم احادیث نمیشه استدلال کرد. اینا بالاخره باید کسی که میخواد مجتهد بشه باید علم درایه رو بدونه. خب این به نظر میاد که لازمه برای استنباط احکام شرعیه که این مسائل براش روشن باشه. نکته دیگری که در اینجا مورد بحثه مسئله قواعد فقهیه است که آیا از مقدمات اجتهاد علم به قواعد فقهیه هم هست یا نه؟ آیا قواعد فقهیه رو باید بدونه؟ کسی که میخواد به درجه اجتهاد و استنباط برسه اضافه بر فقه و اصول و اینها که لازمه، آیا یکی از مقدمات اجتهاد علم به قواعد فقهیه است؟ اول باید یه سری قواعد رو بدونه، بعد از این که این قواعد رو دانست وارد فقه بشه. قاعده لا ضرر رو بدونه، قاعده لا حرج رو بدونه، قواعد دیگه‌ای که در کتاب طهارت، در کتاب صلات، این قواعد فقهیه رو باید بدونه تا بتونه استنباط بکنه. لکن این مطلب که قواعد فقهیه جزء مقدمات اجتهاد هست، این چه باید گفت؟ در اینجا ما میبینیم که خیلی از علما اینو ذکر نکردند، یعنی قواعد فقهیه رو جزء مقدمات اجتهاد بیان نکردند. حالا دلیلش چیه؟ چرا بیان نکردند؟ میتونه دلیلش این باشه که قواعد فقهیه این از باب این است که خودش جزء فقهه، یعنی همونطور که شما در کتاب طهارت و صلات باید استنباط بکنید، خود این قواعد فقهیه هم باید مورد استنباط واقع بشه. قاعده لا ضرر رو شما باید در فقه ثابت کنید، معناش چیه، ادلهش چیه، چه دلیلی برش هست، ادله لا حرج چیه، مقصود از لا ضرر چیه. اینها باید در فقه بحث بشه، یعنی همونطور که مباحث فقهی مورد بحث واقع میشه، قواعد فقهیم به عنوان یک مسئله فقهیه مطرح بشه. و این قواعد فقهیه همون بحث فقهیه، منتها مباحث فقهی گاهی جزئی است گاهی کلی است. مباحث جزئی مثلا میگید فلان چیز نجسه، فرض کنید یکی از نجاسات کلب است، یکی از نجاسات خمر است. خب این یه مبحث جزئی است، بیان میفرمایید که الخمر و حرامون، یک مبحثی است راجع به یکی از نجاسات. یه موقعی است که نه، گاهی به صورت یه قاعده کلیه است، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده نفی حرج و امثال ذالک. این قواعد یه مقدار کلی هستند. خب پس قواعدی که ما داریم، گاهی این قواعد کلی هستند، گاهی نه، در یه مورد خاصی است. شما استنباط میکنید که الخمر حرامون، خب این در مورد خمره دیگه، به صورتی قاعده کلیهی در جاهای دیگه جریان نداره. ولی لا ضرر یه قاعده کلیه است، ممکنه تو طهارت بیاد، طهارت باعث ضرر است برای انسان. گاهی صلات باعث ضرره، گاهی امر به معروف باعث ضرره، گاهی احکام دیگری باعث ضرر میشه. خب اگر باعث ضرر شد چه حکمی داره؟ خب طهارت، وضو باعث ضرر شد، غسل باعث ضرر شد و امثال ذالک. پس بنابراین ما گاهی قواعد کلیه رو بحث میکنیم، گاهی از یه مورد خاص بحث میکنیم. ما در اینجا در فقه باید این مسئله روشن بشه، جزء مسائل فقهیه است، منتها جزء مسائل فقهیه کلیه، نه جزء مسائل فقهیه جزئیه. مسائل فقهیه دو قسمه، یه قسمت جزئی است راجع به یه مسئله خاصیه، گاهی مسئله کلی است مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج و امثال اینها. پس علت این که قواعد فقهیه رو به عنوان ما یتوقف علیه الاجتهاد در کتب علما ذکر نکرده اند این است که خود قواعد فقهیه جزء فقه، یعنی جزء مسائل فقهیه است. این اون چی که به نظر ما میرسه. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی در اینجا یه مطلبی رو بیان فرمودند. شما ببینید به نظر شما آیا این مطلب درسته یا درست نیست. ایشون آمدن فرمودن که قواعد فقهیه رو مسلم باید ما بدونیم، کسی که مجتهد میخواد بشه باید قواعد فقهیه رو بدونه، ولی قواعد فقهیه آیا جزء فقه یا خارج از فقه یا در اصول الفقه داخله، این رو ایشون یه تعبیری دارن. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی می فرمایند بله، ولکنها یعنی قواعد فقهیه، علم برأسه و لیست من اصول الفقه کما انها لیست من الفقه نفسه. یعنی قواعد فقهیه، نه جزء اصوله نه جزء فقهه، یه علم جداییه. خب حالا ایشون فرمایششون اینه که قواعد فقهیه جزء اصول نیست، قواعد فقهیه جزء فقه هم نیست. حالا ما سوالمون اینه چرا قواعد فقهیه جزء فقه نیست؟ شما لا ضرر و لا ضرار رو که روایت داریم، حالا از آیات قرآن هم حالا استفاده میشه یا نمیشه، از حکم عقل استفاده میشه یا نمیشه، خب مباحثی که در لا ضرر هست این جزء مباحث فقه چرا نباشه؟ چرا شما میفرمایید که این جزء مباحث فقه نیست؟ مگه فقه اون چیزی نیست که مربوط به عمل مکلف باشه؟ مربوط به عمل مکلف، شما میگید الخمر و حرامون، این مربوط به عمل مکلفه، یعنی اجتنب عن الخمر. شما میگید کلب نجسه، یعنی از سگ اجتناب کن. تمام نجاساتی که شما بیان میکنید یعنی چی؟ این مسائل فقهیه، یعنی عمل مکلف این است که اجتناب بکنه از او. خب در لا ضرر هم معناش چیه؟ لا ضرر و لا ضرار معناش چیه؟ معناش این است که انسان و مکلف از ضرر اجتناب بکنه. حالا ضرر، ضرر مادیه، ضرر معنویه، ضرر آبرویه، ضرر جسمیه، ضرر روحیه، چیه؟ حالا اونش بحث شماست، شما که مجتهد شدید لا ضرر رو که بحث میکنید از آیات و از روایات و از اجماع و از دلیل عقل و از همه اینا کمک میگیری که لا ضرر رو معنا کنی. حالا لا ضرر رو وقتی معنا کردید معلوم میشه لا ضرر جسمی مقصوده یا لا ضرر مالی مقصوده یا لا ضرری است که مثلا مربوط به جهات اجتماعی است، به سیاسی است، چیه؟ اونا دیگه شما خودت میدونی که وقتی مجتهد شدی لا ضرر رو میایی معنا میکنی. یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج آیه شریفه است، بعد روایاتی که در این باب وارد شده، اجماعاتی که وجود داره، دلیل عقلی که وجود داره، لا حرج رو میاد معنا میکنه. خب لا حرج رو که شما معنا کردید یعنی شما کاری که حرجیه انجام نده. خب حالا کاری که حرجیه جزء اسلام نیست و اسلام دستور به کاری نمیده که حرج درش وجود داره، خب این معناش چیه؟ شما باید بیان کنی، شما که فقیه و مجتهد و مستنبط هستید باید اینو توضیح بدید که آیا لا حرج معناش چیه؟ از آیات، از روایات، از اجماع، از عقل این رو بیایید بیان بکنید. چرا ما قواعد فقهیه رو میایم از فقه خارج میکنیم و میگیم در فقه داخل نیست، در اصول هم داخل نیست، یه علم جداییه؟ خب این رو ما، این اشکال رو به آیت الله مکارم سلمه الله تعالی داریم. بحث دیگری که مطرحه این است که انسانی که میخواد مجتهد بشه باید معرفت به مذاهب فقهیه داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شما برای اجتهادتون نیاز دارید که مذاهب اهل تسنن رو بدونید تا معنای روایات رو خوب متوجه بشید. فهمیدن مذاهب اهل تسنن این خیلی نقش زیادی داره در این که ما بتونیم روایات رو درک کنیم، خوب بفهمیم. چون امام صادق علیه السلام در زمانی بودن که اون مذاهب بودن و خب وقتی که حنفی و حنفیه یک مذهبی است و خیلی هم طرفدار داره، وقتی میان از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، جوابی که امام صادق علیه السلام میده خیلی از اوقات ناظر به حرفای ابو حنیفه است، ناظر به حرفای اهل تسننه. لذا شما برای اینکه موقعیت سیاسی اون زمان رو درک کنید، یعنی بدونید در اون زمان تقیه بوده یا نبوده، آیا مذاهب اهل تسنن چگونه بودن و امام صادق علیه السلام چگونه در مقابل اونها روایات رو بیان می‌فرمودن، این باعث میشه که شما بتونید روایات رو بفهمید. قبلا هم عرض کردم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف یکی از متخصصین این فن بود، یعنی کسی بود که هر روایتی رو از امام صادق علیه السلام بررسی میکرد، رواتشو که بررسی میکرد زمانش رو هم بیان میکرد که این روایت در چه سالی چه حدودی این روایت از امام صادق صادر شده و حکومت در اون زمان حاکم کی بوده و اهل تسنن و علمای اهل تسننی که در اون زمانی که این روایت صادر شده اون علمای اهل تسنن کیا بودن و نفوذشون چقدر بوده، که آیا زمان تقیه بوده یا زمان تقیه نبوده، اینها رو کاملا آیت الله عظمای بروجردی متوجه بود و جوانب قضیه رو کاملا بررسی میکرد و تاریخ رجال رو میدانست که این راوی در چه زمانی بوده و در چه زمانی خدمت امام صادق درس میخونده و سوالاتی که از امام کرده در چه رابطه ای هست و مناسبتاش چیه، جو اون زمان رو کاملا ترسیم میکرد و بعد اون روایت رو مطرح میکرد که این روایت در یه همچین جوی در یه همچین زمانی از امام صادق علیه السلام صادر شده. و این خب یکی از امتیازاتی بود که این شخصیت بزرگوار داشت و الان هم به عنوان فقه مقارن عرض کنم بر این که بحث میکنیم که فقه اهل تسنن رو با فقه شیعه قیاس میکنن، مقایسه میکنن، در اینجا شیعه چی گفته، اهل تسنن چی گفته، اینها یه مقداری برای همینه که ما بتونیم یه مقداری روایات رو بیشتر متوجه بشیم وقتی که معلوم بشه که در اون زمان ابو حنیفه چی میگفته و امام صادق که در مقابل ابو حنیفه بوده این جملهش به کجا میخوره و به کی مربوط میشه و برخلاف اونها امام داره بیان میفرماید، تقریبا معلوم میشه که روایت محتوای چی داره. لذاست که یکی از چیزهایی که برای مستنبط و مجتهد لازمه الفحص عن فتاوى الفقهاء سنت، یعنی تفحص کنه و نظر فقهای اهل سنت رو کاملا بدونه. خب این هم یکی از شرایط اجتهاده که کمکش میکنه در فهم احکام. نکته دیگری که به نظر میرسه آقای مجتهد باید توجه داشته باشه این است که شهرت قدمائیه رو بفهمه و بدونه. توجه دارید که قدمای ما یعنی علمایی که در صدر اول اسلام بودند بعد از غیبت صغرا که یا هم عصر بودند با نواب اربعه یا شاگرد اونها بودن، با یک واسطه ارتباطی با نواب اربعه داشتن، مثل شیخ مفید که در زمان نواب اربعه بوده و نامه می نوشته برای امام زمان علیه السلام و به نواب اربعه می داده و جواب رو از آقا امام زمان می گرفته. شیخ مفید خیلی شخصیت بزرگواری است. در یه زمانی بوده که نواب اربعه بودن و می تونسته بره خدمت نواب اربعه، نامه به اونها بده برای امام زمان و جواب بگیره. خب این عالم نظرش در فقه خیلی ارزشمنده. این دستش به یک با یه واسطه به معصوم میرسیده. و مانند سید مرتضی و شیخ طوسی، اینا کسانی هستند که درسته که دستشون به نواب شاید نمیرسیده، ولی با یه واسطه شاگرد شیخ مفید بودن، حرفای شیخ مفید رو داشتن و یک نوع با یک واسطه با آقا امام، با دو واسطه با امام زمان ارتباط داشتن. حرفایی که امام زمان می فرموده به وسیله نواب به دست اینها می رسیده، به دست استادشون شیخ مفید، و شیخ مفید برای شاگردای خودش بیان می کرده. شیخ طوسی شاگرد شیخ مفیده، سید مرتضی شاگرد شیخ مفیده. خب اینها کسانی هستند که فتواهاشون و نظراتشون خیلی به امام زمان نزدیکه و حرفاشون خیلی ارزشمنده. لذا علمای ما در الان هم مراجع معظم تقلید، بزرگان، خیلی سختشونه که با مثل شیخ مفید بیان مخالفت کنن، با شیخ طوسی و سید مرتضی بیان مخالفت کنن، با ابن زهره و سلار و امثال اینها که اینها در اون زمان با یه واسطه با نواب در ارتباط بودن، نواب آقا امام زمان. پس بنابراین قدمای اصحاب که یک ارزش ویژه‌ای دارند، نظراتشون باید مورد توجه باشه. شما میخواید انشاءالله مجتهد بشید، یکی از کارهایی که باید بکنید اینه، نظرات قدمای اصحاب رو به دست بیارید. چرا؟ به جهت این که اولا نظرات قدمای اصحاب خودش دارای یک ارزشی است، چون اینها در زمان غیبت صغرا بودن بعضیاشون و ارتباط به وسیله نواب با خود آقا امام زمان داشتن، یا با یه واسطه یا با دو واسطه این ارتباط رو داشتن. ثانیاً وقتی که قدما با هم اتحاد نظر داشته باشند و اختلاف نداشته باشند، یعنی شیخ مفید می فرماید همون مطلب رو سید مرتضی هم می فرماید، همون مطلب رو شیخ طوسی هم می فرماید، همون مطلب رو ابن زهره هم می فرماید، اگر اینهایی که هم عصر هم بودن در یک مسئله اتفاق نظر داشته باشن، این کشف میکنه که آقا امام زمان هم علیه السلام 99% با نظر اینها چیه؟ موافقه. لذاست که مشهور علما مثل مرحوم امام، مثل آیت الله بروجردی، مثل آیت الله گلپایگانی و اکثر علما نظرشون اینه که روایت اگر ضعیف باشه، مورد عمل قدمای اصحاب اگر قرار گرفت، ما دیگه اون روایت رو قبول میکنیم، ولو روایت ضعیفه، ولی چون مورد عمل قدمای اصحابه مورد قبوله. که میگن شهرت قدمایی جبران ضعف سند میکنه، سند ضعیف، ولی چون قدما عمل کردن لذاست که ما باید به اون روایت عمل کنیم. حتی شخصیتی مثل آیت الله خویی، ایشون که مخالف با این نظریه است، که قبول نداره این مطلب رو که شهرت قدمایی جابر ضعف سند باشه، اما میگه من احتیاط واجب میکنم. نه نه، متأخرین هیچ اجماعشون اون ارزش رو نداره، این فقط مال قدماست، مال اونهایی که در زمان غیبت صغرا بودن یا نزدیک بودن به غیبت صغرا، اونها این ارزش رو دارن که شهرت قدمایی جابر ضعف سنده و جبران میکنه ضعف سند رو. مرحوم محقق خویی که این حرف رو قبول ندارن، اما در این حال احتیاط واجب میکنن، یعنی ایشون هم آمده قبول کرده که ما با شهرت قدمایی نمیتونیم مقابله کنیم. البته اگر قدما با هم اختلاف داشته باشن، یعنی شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید و اینها با هم اختلاف نظر داشته باشن، خب در اونجا دیگه اون ارزش از بین میره. اما اگر اونها با هم اتفاق نظر داشته باشن و اکثریت قاطعشون یک نظر رو بدن، اونجا دیگه مخالفتش خیلی مشکله. لذا یکی از چیزهایی که برای مجتهد لازمه در مقام استنباط اینه که شهرت فتوایی قدماییه رو کاملا بدونه. یک مطلب دیگری که باز مورد توجهی که آیا لازم مجتهد بدونه، علم ریاضی، علم هندسه است، علم هیئت، آیا اینا هم لازمه یا نه؟ خب شما در ارث یه مقداری مباحث ریاضی دارید، در ارث که میخونید، در شرح لومه خوندید، یه مقدار حساب و کتاب و اینها لازمه در اونجا انسان بدونه، خب یه مقداری لازمه. برای تعیین قبله یه مقداری علم هیئت لازمه که قبله رو بتونید تشخیص بدید. حالا آیا علم هیئت، علم هندسه، علم ریاضیات اینها لازمه یا لازم نیست؟ اینها به یه مقداری که ما در مباحث فقهی به اونها نیاز داریم به همون مقدار لازمه، ولی بیش از اونش دیگه لازم نیست. البته میتونید شما اینطور بفرمایید، بگید علم هیئت این برای تعیین موضوعه و تعیین موضوع به عهده فقیه نیست. فقیه میگه باید نماز رو به چی باشه؟ کعبه باشه. اما اینکه چجوری رو به کعبه باشه، اینو علمای علم هیئت باید تعیین بکنن، بگن که بله چجوری بایستید تا رو به کعبه باشید. اون دیگه تخصصش از فقه خارجه، مثل تعیین موضوعه. عالم فقیه میاد میگه الخمرو چی؟ حرامون. این که چی خمره چی خمر نیست، اینو عرف باید تشخیص بده، موضوعات به ید العرف هست. فقیه لازم نیست بگه این مصداق خمره این مصداق خمر نیست، تشخیص موضوع به عهده فقیه نیست. راجع به قبله هم همینطوره، فقیه میگه باید نماز رو به کعبه باشه. حالا کعبه کجاست؟ چجوری بایستیم تا رو به کعبه باشیم؟ اینو باید علمای هیئت بیان تخصصی بحث کنن، مشخص کنن اونا نظرشون از فقیه در اینجا چیه؟ واقعی تره، به واقع نزدیک تره، چون اونا متخصص این فنن. فقیه ممکنه علم هیئت رو ندونه، تشخیص نده چجوری بایستید، اما اونها میتونن تشخیص بدن. لذا به نظر میرسه که علم هیئت برای فقیه لازم نیست. اونی که لازمه حکمه، اما موضوعات رو بیاد بیان بکنه این لازم نیست. نکته دیگری که هست این است که بالاخره در این علومی که ما یتوقف علیه الاجتهاد هست که بحث کردیم، آیا باید مجتهد باشیم؟ یا مقلد باشید. علم صرف، شما صرف بلدید، اما شما در صرف مجتهدید یا مقلدید؟ علم نحو بلدید، در نحو مجتهدید یا مقلدید؟ علم منطق بلدید، اما منطق رو اجتهادی میدونید یا اون چی که در یک کتاب خوندید یه مقدار بلدید؟ تقلیدیه. علم معانی بیان رو در مختصر متول خوندید، خب اینو اجتهادی بلدید یا نه یه چیزهایی رو در اونجا خوندید و یاد گرفتید؟ تمام این علومی که یتوقف علیه الاجتهاد، این اجتهاد درش لازمه. باید شما مجتهد در صرف باشید، مجتهد در نحو باشید، مجتهد در منطق باشید یا نه اجتهاد لازم نیست، همین که یه مقداری آگاهی داشته باشید، بلد باشید کفایت میکنه. انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.